خودم رو به وزارت نیرو هم بفروشه. لذا این طرح هم متاسفانه ناقص اجرا شد و خیلی پیگیری نشد. ما یکی از نقدهامون به مجموعه دوستان وزارت نیرو چه در دولت قبلی چه در دولت فعلی هم همین است که شما که در واقع میدونستید و میدونید نیاز کشور و وضعیت انرژی کشور رو، چرا نرفتید به این سمت و بعد شما عرض کنم از این موضوع استفاده نکردید برای تامین انرژی خورشیدی و حتی عرض کردم انرژی بادی؟ یعنی
بله
بله
عرض کنم که حالا در اخبار می دیدیم، حالا در برخی از مستندات، که همه کشورها دارن روی این موضوع کار میکنن، روی این خود کشور چین چقدر اومده حتی بیش از نیازش از این انرژی تجدیدپذیر. من فکر نمی کنم که اونها به اندازه ما از نور خورشید بهره مند باشن جناب دکتر توسلی. حالا این جریمه ها میتونه اهرم فشاری باشه بر این صنایع؟ میتونه کار بکنه به نظر شما؟
من خود اینها هم نیاز دارن. یعنی وقتی فرض کنی شرکت فولادی در هفته 4 روز 5 روز تعطیل هست و نمیتونه در واقع صنایع خودش رو فعال نگه داره و تعهدات خودش به خریداران رو تأمین بکنه و عمل بکنه، خب ضرر میکنه به لحاظ مالی. لذا
بله.
یه سرمایه‌گذاری اندکی انجام میده و از اون طرف خدمتش رو سودش رو میبره.
هیچ
مشکل خاصی نداره.
بله. خب امیدواریم که با پیگیری‌های شما در مجلس، کمیسیون اقتصادی و همه کسایی که دلسوز این مسئله هستن و میخوان که هرچه زودتر این ناترازی برق از بین بره و همینطور سایر انرژی ها، امیدواریم که این مهم اتفاق بیفته و خود صنایع هم بدونن که این مسئله به نفع مسائل تولیدیشون هست و کارهایی که به نفعشون هست. ممکنه حالا یه زمانی برها درگیر این مسئله باشن، هزینه بخوان بکنن، ولی خب بعدش دیگه راحتن. بعد
حالا شما فرمودید، بله. من خودم رفتم هندوستان. خب هند توی کشوری که الان چند سال رشد اقتصادی 8% رو داره تجربه میکنه در دنیا،
بله.
که خب یه رقم بسیار بالایی.
درسته.
من کارخانه های تولید پنل های خورشیدی رو بازدید کردم.
بله.
اغلب صنایع بزرگشون رو وادار کردن که پنل های خورشیدی،
بله، عرض کردم،
و از اونجا استفاده بکنن.
بله، بنده هم عرض کردم، حالا تو تیه مستند دیدم یا حالا خواهش میکنم خوندم و اینکه حالا جای مختلف دیدم که خیلی اومده کار کرده و حتی بیش از نیازش. ما که حالا الان نیاز داریم به این مسئله.
بله، دقیقا.
خیلی متشکرم آقای دکتر توسلی، ممنون از این فرصت. حالا شرکت های دانشمندان ما همینجا به هر حال از این برنامه اعلام میکنیم اگر که مشکلی دارن، مسئله‌ای دارن، سوالی دارن، 30,000 تا 35,000 در اختیارشونه، لطفاً با ما در ارتباط باشن که مسائلش چالشاشون رو در میان بگذارن که ما با مسئولین محترم همچون جناب آقای دکتر توسلی تماس بگیریم و این مسائل و مشکلات رو مطرح بکنیم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان، حالا که داریم راجع به انرژی صحبت میکنیم، عرض کنم که بیایم راجع به گاز هم بگیم. تولید روزانه گاز در دولت 14 30 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده و حالا این یک خبر هست که من خدمتتون میخوام اعلام بکنم. مدیر عامل شرکت ملی نفت گفته این افزایش معادل مصرف روزانه گاز در 2 تا 3 استان کشور و اینها نشان از مصرف غیر بهینه گاز داره. یه بخشی رو به اتفاق گوش کنیم.
تمام تعمیرات انجام شده و شرکت نفت تمام تلاش و مساعی خودش رو برای تولید حد اکثری انجام داده و از این بابت ما نگرانی نداریم. پیش بینی کردیم تا آخر سال که انشالله حوزه تولید گاز مشکلی نباشه. اما با همه این استاد مردم عزیز خواهش میکنم که حتما در مصرف صرفه جویی کنن، که ما اینکه پارسال یا سال پیش ما تو شهرهای شمالی شمال شرق کشور دچار مشکل شدیم و امیدواریم امسال با همکاری که مردم میکنن این مشکلات کمتر بشه. اگر مردم ما حد اکثر 10% صرفه جویی کنن، ما میتونیم زمستون رو به نحو مطلوبی پشت سر بگذاریم، علی‌رغم اینکه میزان تولید گاز کشور خیلی عالیه به تناسب گازی که در کشورهای دیگه هستن یا مصرفی که در کشورهای دیگه دارن، ولی ما مصرفمون متأسفانه بالاست و از این جهت باز مجدد از مردم خواهش میکنم که تو این حوزه صرفه جویی داشته باشیم که هم ما صنایعمون رو انشاءالله داشته باشیم، هم نیروگاه رو بتونیم تامین مناسب بکنیم و هم بخشای صنعتی تجاریمون خدا نکرده دچار اختلال در کارشون نشه.
متشکریم از اینکه همراه روزانه هستید. اما بریم به صفحه سلامت.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای به روزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستیم. سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، اما در صفحه سلامت خدمتون عرض کنم که طب سنتی ایران ریشه 1200 ساله داره و از ابتدا مبنای اون دانش بوده، آگاهی بوده و این گونه نبوده که بر اساس یک سری باورهای ظاهری باشه، همه بر مبنای آزمایش و ثابت شده بوده و تا به امروز هم این طب سنتی خدا رو شکر با اتکا به همین مسئله، یعنی دانش و آگاهی، ماندگار شده و الان هم در حال توسعه است.
تاریخ می‌خونیم در تمام شهر بخارا آدم بی سواد به تعداد انگشتای دست نبود. خب معلومه از همچین شهری دانشمندی مثل ابن سینا بیرون میاد، کسی که علم حساب رو در حد پیشرفته از بقال سر کوچه‌ش یاد گرفت. خدا رو شکر امروز هم بعد از 1000 سال شکوه دانش به ایران برگشته و اکثر مردم ایران با سوادن و خیلی ها درس دانشگاه خوندن. البته تفاوتی که وجود داره اینه که مردم بخارا علوم سنتی رو میخوندن و ما علوم مدرن رو. در واقع امروز به خاطر مدرن شدن همه چی، زیر ساخت مناسب، متناسب و فراگیری برای آموزش بعضی از علوم سنتی مثل طب سنتی وجود نداره. به همین خاطر یاد گرفتن و یاد دادن طب سنتی تلاش خیلی خیلی طاقت فرسایی میخواد. تا حد زیادی هم باید مراقبت کنی تا گرفتار آموزش‌های نادرست و غیر علمی نشی. البته که علم جدید خیلی مفید بوده و هست، اما اگه از سنتمون علمی مثل طب ما رسیده باشه که هنوز یه گنجینه است، چرا یه زیرساخت قوی برای آموزشش فراهم نکنیم؟
بله، خب بعد از این بخش فکر میکنم کامل کنندش این هست که بنده بگم ایران بعد از چین، هند و آمریکا در رتبه 4 تولید علم طب سنتی در جهان قرار داره که این نشون از عزم راسخ متخصصان ایرانی در تولید علم در این حوزه است. شاید یکی از علل مهم سرعت رشد طب سنتی ایران در سطوح جهانی تأسیس دانشکده‌های طب سنتی باشه که می‌خوایم حالا در این بخش از برنامه روزانه راجبش صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مهشید چایچی، سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی. خانم دکتر سلام عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید و این رتبه 4 رو من صمیمانه خدمت شما تبریک عرض میکنم.
به نام خداوند دانشنواز، خداوند درمانگر 4 سال، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب روزنه از رادیو گفتگو. این البته گزارشی که فرمودین مربوط به تحلیل علم‌سنجی هستش که در پایگاه اینترنتی سایمگو وضعیت انتشار مقالات حوزه طب مکمل و جایگزین رو برای 4 سال متوالی در سال 2023 ایران رتبه 4 جهان در تولید دانش و مقالات این حوزه بعد از کشورهای چین که رتبه اول هست، آمریکا رتبه دوم و هند رتبه سوم. که خب تعداد مقالات کشور چین حدود 5000 خورده‌ای هستش، خیلی تعدادش نسبت به رتبه های دیگه بالاتر هست،
نسبت به تعداد جمعیتشونه دیگه خانم دکتر.
بله، بله. نسبت به تعداد جمعیتشون و خب گستردگی فعالیتی درسته. که این حوزه میکنن و بعد مثلا آمریکا با اینکه خودش از رشته های طب سنتی در واقع محروم هست و خود کشور آمریکا کشور تازه‌ای هستش که خیلی در حوزه طب سنتی چیزی نداره، ولی با این وجود در حوزه طب های سنتی و مکمل با توجه به بودجه زیادی که تو این حوزه گذاشته بیش از 1000 مقاله در این حوزه در سال 2023 داشته.
خب این فکر میکنم به خاطر این باشه که جذب نخبگان داره.
بله،
نخبگان رو جذب میکنن سراسر دنیا، یک اونا میان تحقیق میکنن، بودجه هم در اختیارشون قرار
بله،
میده.
بله، بودجه هم در اختیارشون هستش و از کشورهای مختلفی هم در بله، بله. آمریکا خب حوزه طب مکمل و جایگزین رو از حوزه های مختلف و از کشورهای مختلف حتی مثلا از کشوری مثل چین و سایر کشورها در آمریکا دارن تو این حوزه طب مکمل فعالیت میکنن و خب مقالاتشون رو به اسم در واقع آمریکا اونجا پخش میشه دیگه توی دانشگاه‌های اونجا وقتی کار بکنن. و خب ایران هم رتبه چهارم هستش، بعد از ایران کشور اندونزی، کره جنوبی و برزیل هستن که خب اگر که ما همین روند رو ادامه بدیم و با توجه به فعالیت اعضای هیئت علمی دانشکده های طب سنتی و داروسازی سنتی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، ما تونستیم به این جایگاه برسیم و امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه، تعداد در واقع دانشجویان و اعضای هیئت علمی ما روز به روز بیشتر بشن تو این حوزه، بتونن فعالیت بکنن و مقالات بیشتری رو در این حوزه ارائه بکنن که ما بتونیم رتبه‌مون رو حتی بالاتر ببریم و کشورهایی که در رتبه‌های بعدی هستن نتونن جایگزین ما بشن در این.
بله به درستی اشاره فرمودین خانم دکتر چایچی عزیز، با توجه به این که هنوز که هنوزه از مقالات علمی و کار ارزشمند ابن سینا داره در دانشگاه تدریس میشه، با توجه به این موضوع ما باید رتبه‌مون رو بالاتر ببریم، بیایم تو رتبه حالا سوم دوم قرار بگیریم و اینکه به هر حال تلاش میطلبه، تحقیق میطلبه، کار بیشتر میطلبه که بیایم این اون جایگاهی که داشتیم در قرون گذشته رو بیم به دست بیاریم. الان چه کارهایی داره انجام میشه؟ الان وضعیت چگونه است؟ دانشکده‌های طب سنتی چقدر تاثیرگذار هستن؟ چقدر علاقمند تو این حوزه هست؟ خانم دکتر.
بله خب البته تو حوزه طب‌های سنتی علاقمند زیاد هست. ولی خب در واقع انجام پژوهش و تحقیقات هم نیازمند یک در واقع حوزه تخصصی این رشته هستش که بتونن در واقع مراحل کار پژوهشی رو وارد باشن و همین که بودجه این کار رو در واقع داشته باشن. خب ما الان توی دانشکده هامون دانشجویان پی‌اچ‌دی این رشته حتما باید مقالاتی رو در بعد از اون در واقع دوره آموزشی حتما مقالاتی رو داشته باشن در این حوزه که با توجه به تعداد دانشجویانمون که حدود تقریبا 500 تا دانشجو ما داریم، هر کدوم مثلا 2 تا مقاله حداقل باید در حوزه طب‌های سنتی و مکمل داشته باشن. خب اگر که این تعداد روز به روز اضافه تر بشه، دانشجویان ما کم نشن،
بله
در واقع اعضای هیئت علمی ما، چون ما بالاخره در حدود 20 دانش در واقع 20 21 گروه طب سنتی در کشور داریم، خیلی از دانشگاه‌های ما هنوز هیئت علمی در رشته‌های طب سنتی و داروسازی سنتی ندارن. خب و این ظرفیت هنوز موجود هستش که بتونیم ما این روند رو اضافه تر بکنیم و تحقیقات بیشتری تو این حوزه بکنیم. کار پژوهشی تو این حوزه خیلی موضوعات متعددی هست، مربوط به حوزه در واقع گیاهان دارویی، حوزه در واقع مبانی
خیلی گسترده است خانم دکتر چایچی عزیزم. ولی مهمترین نکتهش این که البته خب اینطور که الان شما اشاره فرمودید علاقمند هست، کسی که اگر علاقمند واقعا یه رشته ای که اگر علاقه نداشته باشی واقعا نمیتونی بری درش تحصیل بکنی. اینا هم که اومدن متقاضی شدن، دانشجو شدن، دارن کار میکنن، واقعا علاقمند بودن، اثر استیصال نیومدن به این رشته. بنابراین پس بعد سرمایه‌گذاری بشه روی این دانشجو، اون بودجه شما اشاره فرمودید مهمترین نکته است، در اختیار عزیزان قرار بگیره و اینا بیان کار بکنن. من واقعا فکر میکنم خانم دکتر بودجه تعیین کردن مثل یه خانه میمونه، وقتی ما حقوق میگیریم اهم و فل اهم میکنیم مخارج خانه رو، ببینیم کجا مهمه، کجا برای آیندهمون مهمتر، بیام اونجا خرج بکنیم. من فکر میکنم این گونه باید نگاه بشه به این مسئله طب سنتی و اهمیت بیشتری داده بشه. من نمیدونم از کدام دستگاه باید این اهمیت در واقع مرش قائل بشه، از طرف دولت هست، وزارت بهداشت هست، نمیدونم صنایع هست، هر جایی که هست به هر حال یه خرید جمعی باید باشه و بیان این بودجه رو تعیین بکنن برای عزیزان تا ما اون جایگاه اصلیمون رو در طب سنتی به دست بیاریم در دنیا. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر مهشید چایچی، سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. اینجا روزنه رادیو گفتگوست. شنونده محترم، اگر که روزانه رو مفید یافتید تا به همین لحظه، خواهش میکنم که بازخورد داشته باشید نسبت به این برنامه، با 162 تماس بگیرید و راجع به برنامه صحبت بکنید، نظرتون رو بگید. اگر که راجع به مطالبی که گفته میشه در این برنامه نظری دارید، 301035 شماره پیامکی رادیو گفتگو هست، در اختیارتون 24 ساعته پیام ارسال بفرمایید. ما صفحات مختلفی در مجله روزانه داریم و که هر کس به حال علاقمندی های خودش رو نشون میده و پیام ارسال میکنه و همینطور بخش مورد علاقه خودش رو گوش میکنه. ما سعی میکنیم سلیقه شما رو در نظر بگیریم از هر طیفی از جامعه که هستید. متشکرم. اما ما صفحه فناورانه هم داریم.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
ابتدای برنامه در فهرست مطالب عرض کردم خدمت شما که شرکت دانش بنیان آمده و کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داده برای کسایی که متاسفانه به سرطان مبتلا شدن و شیمی درمانی میرن. بعد از شیمی درمانی مشکلات خیلی زیادی براشون پیش میاد و اومدن کار کردن روی موضوع تا آلام این عزیزان کمتر بشه در زمینهای مختلف. بیایم یه بخشی رو گوش کنیم ببینیم این شرکت دانش بنیان چه کاری انجام داده.
آرزه های پوستی یکی از آزاردهنده ترین مشکلات شایع دوران شیمی درمانی در ظاهر بیماران مبتلا به سرطان است.
توی این دوره درمان ها پوستشون دچار سری اختلالاتی میشه. این اختلالات به شکل خارش، سوزش، زایات شبیه شبه آکنه خودشون نشون میده و معمولا در کل دنیا مراقبت کمی از روی پوست در این افراد صورت میگیره.
مشکلاتی که یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای حل اون اقدام به تولید دو فراورده دارویی کرده.
هر دوتا برای کاهش عوارض بیمارانی هست که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی قرار دارن، که یکیشون برای کاهش عوارض شبه آکنه‌ای هست که از برخی از داروهای شیمی درمانی ایجاد میشه، و داروی دوم برای بیمارانی هست که تحت درمان با برخی دیگه از داروهای شیمی درمانی قرار میگیرن که پوستشون دچار نوعی از حساسیت و سوختگی میشه.
در تولید این فرآورده‌های دارویی از فناوری نانو بهره گرفته شده.
تکنولوژی که ازش استفاده کردیم تکنولوژی استفاده از نانوذرات لیپیدیه. توی این تکنولوژی ما میایم ذرات رو به ابعادی در میاریم که اون ابعاد میتونن آزادسازی ماده مؤثره رو در طولانی مدت داشته باشن و اثر بخشی طولانی مدتی رو ازش بگیریم، و این باعث میشه به جای اینکه کرم نیاز باشه که هر دو سه ساعت یک بار روی ناحیه استفاده بشه، یک بار در روز، یعنی هر 12 ساعت و هر 24 ساعت میان این کرم رو استفاده کنن.
به گفته این شرکت مستقر در مرکز رشد فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانش فنی و فناوری تولید این محصول فقط در انحصار 5 کشور آمریکا، فرانسه، کره، ژاپن و حالا ایران است.
از هر محصول 5000 تا در ماه تولید می‌کنیم، که با توجه به اینکه سایت تولید در اختیار خودمون هست، مواد رو خودمون تهیه می‌کنیم، هر مقداری که نیاز بازار باشه امکان اینو داریم که افزایش بدیم.
این شرکت دانش بنیان کرم ترمیم کننده آرزوهای پوستی بیماران شیمی درمانی رو با 1/5 قیمت نمونه‌های خارجی به دست مصرف کنندگان میرسونه.
بعد برشون آرزو موفقیت میکنیم، انشالله که برای به محصولات بیشتری دست پیدا بکنن، تحقیقات بیشتر باشه و به خصوص هر چقدر برای سرطانی ها کار بشه باز هم کمه. ممنونیم بابت این گزارش. اما ما به خبرهای نانو هم میپردازیم در مجله علمی روزانه. بریم در خدمت آقای مهندس داوود قرارلو، کارشناس بخش خبری ستاد نانو باشیم. آقای مهندس سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزانه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. بفرمایید چه خبر از ستاد نانو و اتفاقات خوبی که اونجا میفته، محصولات جدید، بفرمایید.
بله من دو تا خبر دارم، ولی این آیتمی که شما پخش کردید در مورد داروی شیمی درمانی که کمک میکنه آرزوی پوسکی از بین بره، گفتم شاید جالب باشه سوای اون دو خبری که آماده کردم یه خبر مرتبط با همه موضوع هم به شما بدم. من توی نمایشگاه نانو که بودم یه داروی در واقع یک اداره نانویی برای تشخیص سرطان دیدم که خیلی جذاب بود برای قدرت لنفاوی. این دارو حاوی نانو ذراته و وقتی به بدن تزریق میشه توی لنفا جمع میشه و در صورت آلوده بودن لنف به سلولای سرطانی نشون میده. این خیلی مهمه به این جهت که گاهی اوقات بیمار که سرطانش داره گسترش پیدا میکنه، پزشک مجبور لنفا حالا قدرت لنفاوی یه بخش از اعضای بدن رو برداره که مشکوک به سرطان هست. گاهی اوقات واقعا اونجا سرطان نرفته، فقط برای احتیاط برداشته میشه که این عارضه داره برای بیمار. با این داروی تشخیص سرطان خب میشه با اطمینان بیشتری پی برد که اون بخشی که الان مورد نظر پزشک هست واقعا سرطانی شده یا نه. این محصول الان تولید شده و به بازار عرضه میشه. خواستم بگم که ما در حوزه سرطان ما کارهای خیلی جالبی رو داریم.
بله بله خیلی کار رو انجام شده خدا رو شد. دیگه چه خبر؟
خبر حالا دوم، حالا ترتیب بخوایم حساب بکنیم، امروز ما یه خبر جالبی رو داشتیم که کسب مدال طلای المپیاد نانو توسط تیم ایران. یه چند روزی هستش که المپیاد نانو در کشور مالزی داره برگزار میشه و کشورهای مختلفی شرکت کردن. این دومین دوره المپیاد نانوه که تیم ایران موفق شده مدال طلای المپیاد رو به خودش اختصاص بده. نکته جالب هم داره این خبر این که اصلا المپیاد نانو رو ایران پیشنهاد کرده و الان چند سالی هستش که کاراش انجام شده. نخستین دورش خود تهران برگزار شد و دومین دورش هم توی شهر کوالالامپور مالزی برگزار میشه. و خبر سوم، یه مشکلی که توی حالا تو حوزه ساخت و ساز وجود داره اینه که وقتی که ما با میلگرد و بتون سر کار داریم، اگر اشتباهی توی ساخت و ساز صورت بگیره میلگرد ها رو اگه بخوام در واقع اضافه کنن به سازه ها، باید بتون رو بکنن و این میله ها رو میلگرد ها رو داخل بتون جاگذاری کنن. یه شرکت ایرانی اومده با فناوری نانو چسبی رو ساخته که میلگرد ها رو در واقع به همدیگه میچسبونه و اجازه میده که اگر نیاز به توسعه بیشتر سازه وجود داره یا اشکالاتی در سازه وجود داره که قراره که با افزودن میلگرد و بتون اون اشکالات برطرف بشه، نیاز به کندن نداشته باشه. استحکام خیلی بالایی داره نسبت به روش های کندن و جاگذاری میلگرد و این چسب میتونه هم سرعت کار رو بالا ببره و هم اطمینان و دوام سازه رو افزایش بده. این محصول الان میتونه صادر هم بشه چون گواهی های سی ای و چند تا گواهی نامه معتبر بین المللی رو هم گرفته. البته استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران رو هم داره و اینا توی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی توسط تیم تحقیقاتی ایجاد شده. الان محصول آماده عرضه به بازار، فکر میکنم مثلا به بازارم توزیع شده باشه. من تو نمایشگاه باشیم صحبت میکردم میگفتن که تجاری سازیمون رو کامل کردیم.
چقدر خرسند میشیم و خوشحال میشیم که در خصوص نانو اینقدر خبرهای خوب میشنویم و اینکه به سرعت داره پیشرفت میکنه و شرکت‌ها دارن کار میکنن، افراد دارن بهره میبرن از علم جدید. آی مهندس خیلی متشکرم که این خبرهای خوب رو به گوش شنونده های ما میرسونید.
من یه آمار هم بدم بخاطر
خیلی کوتاه زمانمون، یعنی در واقع تمام شده دیگه.
بله من در خدمت شما هستم، ان شاء الله روزهای آینده.
ان شاء الله خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. امیدوارم هر جای وطن عزیزمون که هستی روزگارتون آباد باشه و در این آبادانی به افزایش علم و دانش و آگاهی خودتون کمک بکنید. من نمیدونم به هر طریقی، جرایع نمیدونم، فیلم ببینید، برنامه رادیویی گوش کنید، تلویزیونی مستند مطالعه بکنید، درس بخونید، به هر شکلی. متشکرم، مراقب خودتون باشین تا فردا، خداحافظ. روزتون قشنگ، عمرتون بلند و روزتون زیاد. شنونده برنامه روزنه بودید از این شبکه. با برنامه‌های این شبکه تو ساعت 14 همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنبه‌تون عالی و بی‌نظیر. الهی امروزتون پر از بهترین ها و غرق خوشبختی باشید. الهی بی دلیل دل مهربونتون شاد بشه و شامل رحمت پروردگار باشید، و الهی که از خزانه غیب خدا روزی فراوان به شما برسه. تنتون سالم و عاقبتتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه.